بعد از ظهر به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، با برنامه یک ساعته دری خوش آمده. در بیشترین بخش این ساعت برنامه صحت نشر می شود. اما قبل از آن توجه کنید به خبرها. در افغانستان بانک تحت مدیریت طالبان امروز از رسیدن 40 میلیون دلار دیگر از کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان خبر داده است. این بانک در صفحه تویترش امروز نوشته است که بسته دیگر از کمک‌های بشردوستانه به افغانستان به ارزش 40 میلیون دلار آمریکایی رسیده و به یکی از بانک‌های تجارتی تحویل داده شده است. در افغانستان بانک از کمک‌های جامعه جهانی قدردانی نموده و از جامعه جهانی می‌خواهد که کمک‌های خود را از طریق سکتور بانکی انجام دهد. در افغانستان بانک نوشته که بر این باور است که کمک رسانی از طریق سکتور بانکی باعث ایجاد سهولت ها برای مردم و ایجاد شفافیت در این زمینه می شود. این سومین بسته 40 میلیون دلاری کمک های جامعه جهانی است که در یک هفته به افغانستان می رسد. جمعیت لال احمر افغانستان از کمک 4.5 میلیون افغانی به زلزله زدگان ترکیه خبر داد. آژانس باختر در کنترل طالبان گزارش داده است که این مقدار پول روز دوشنبه توسط مولوی متی الحق خالص رئیس لال احمر به جهاد ارگین سفیر ترکیه در کابل تحویل داده شده است. حکومت طالبان پیش از این نیز از کمک 15 میلیون افغانی به زلزله زدگان ترکیه و سوریه خبر داده بود. شمار قربانیان زلزله مرگبار ترکیه و سوریه از مرز 33000 نفر گذشت و مقامات سازمان ملل متحد تخمین زدند که تعداد قربانیان دو برابر خواهد شد. در این کشورها عملیات جستجو و نجات برای افرادی که در زیر خاک گیر ماندند همچنان ادامه دارد. شاهراه سالنگ برای موترهای تیلری باربری مسدود شد. مسئولان اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها در این مورد امروز دوشنبه 13 فوریه بر رادیو آزادی گفتند شاهراه سالنگ به اثر برفباری های سنگین همراه با طوفان ها از دو طرف برای موترهای تیلری مسدود شده است. محمد یعقوب رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها در حکومت طالبان میگوید که این شاهراه برای کاروان های مسافربری دو طرفه باز بوده و عابرین می توانند با استفاده از زنجیر یا چین در موترهایشان رفت آمد نمایند. و افزود که از اوایل شب گذشته برفباری در شمال سالنگ توأم با وزش باد آغاز و اکنون طوفان فروکش نکرده و برفباری نسبتاً آرام در هر دو طرف سالنگ ها جریان داشته و قرار پیشبینی ها این وضعیت در طول روز ادامه خواهد داشت. و گفته ای وی حدود 35 کیلومتر این شاهراه پوشیده از یخک می باشد. خانجان الکوزه معاون اتاقای تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید که میزان داد و ستد تجارتی میان افغانستان و روسیه افزایش یافته است. او دیروز به رادیو آزادی تایید کرد که امسال واردات مواد خوراکه و مواد سوخت از روسیه زیاد شده، زیرا مسکو در اموال وارداتی خود به افغانستان سهولت به میان آورده است.
واردات روسیه زیاد شده نسبت به سال 2021. ما تقریبا مجموعا با ارزش 66 میلیون دلار از روسیه واردات داشتیم و این سال در 9 ماه اضافه از 70 میلیون دلار است.
او همچنین افزود که صادرات کشمش افغانستان که بزرگترین قلم صادراتی را بر روسیه تشکیل می دهد هم بلند رفته است. وزارت امور خارجه پاکستان در نامه صدور ویزا برای شهروندان افغان مقیم کشورهای اروپایی را منع کرده است. رادیو آزادی یک نسخه از نامه این وزارت را به دست آورده است. این نامه به سفارت ها و کنسولگری های پاکستان در بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا، جرمنی، پرتغال، یونان، اتریش، فرانسه، نروژ، ایرلند و هلند ارسال شده و با آنها گفته شده که تا اطلاع ثانی هیچ گونه ویزای برای شهروندان افغان صادر نشود. بر اساس گزارش ها بسیاری از افغان هایی که به کشورهای اروپایی و غربی پناهنده اند و دلیل برخی محدودیت ها نمی توانند مستقیما به افغانستان بروند. تعدادی از این افغان ها پارسال خانواده هایشان را به پاکستان انتقال داده و یا از راه زمین به آن کشور رفتند. امروز دوشنبه 13 فوریه کمپاین 5 روزه واکسین ضد فلج اطفال برای کودکان در 39 ولسوالی پاکستان آغاز شده است. در این کمپاین خانه به خانه نزدیک به 6 میلیون کودک در مناطق نزدیک مرز افغانستان، کمپ‌های مهاجرین افغان و کوچه‌های محلی در ملتان تطبیق می‌شود. آژانس دی پی ای آلمان گفته که این کمپاین پس از آن آغاز شد که مقامات پاکستانی بر اساس شواهد یک مورد فلج اطفال در لاهور را به ولایت ننگرهار افغانستان پاکستان مرتبط دانستند. عبدالقادر پتیل وزیر ساتامه پاکستان گفت که این ویروس توسط افرادی که از مرز عبور می کنند در بین مردم منتشر می شود. بیماری فلج کودکان در سراسر جهان ریشه‌کن شده، اما تنها در پاکستان و افغانستان باقی مانده است. 20 مورد فلج اطفال در پاکستان و 2 مورد در افغانستان در سال 2022 ثبت شده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه صحت را بشنوید.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
سلام، شنونده برنامه صحت و زندگی از رادیو آزادی هستین. ما فرشته نگاه میزبانتان هستم و سید قادر جلالوف در بخش تخنیک با ما همکاری میکنم. مانند هر هفته در برنامه امروزی هم یک بیماری را به بحث میگیریم و در مورد آن با دکتر متخصصی که میمان برنامه است گفتگو خواهیم کرد. در این مورد به سوال های شما شنونده های رادیو آزادی هم پاسخ خواهیم داد. اولتر از همه در برنامه امروز در مورد بیماری سوراخ قلب صحبت میکنیم، بیماری که بیشتر با کودکان ربط داره. پیش از اینکه به استودیو بیایم، در وبسایت مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده آمریکا سر زدم و در مورد این بیماری سوراخ قلب کمی خواندم. در اونجا گفته بود که سوراخ قلب در نوزادان یک نوع بیماری مادرزادی قلبی است که در بسیاری از مواقع به دلیل عدم کنترل و درمان ممکن است که منجر به بروز بیماری های خطرناک در نوزادان شود. سوراخ قلب نوزاد و کودکان بیماری است که در آن دیواره های قلب ممکن است به صورت کامل بسته نشود و سوراخ دیواره قلب باز باقی بماند. دیواره داخلی قلب که در صورت داشتن سوراخ ممکن است منجر به اختلالات در عملکرد قلب انسان شود و مشکلات را از قبیل ترکیب خون اکسیژن دار و بدون اکسیژن در بدن ایجاد کند. بیشتر در مورد عوامل و عوارض و درمان آن با دکتر صاحب صمد علی مرادی، متخصص امراض قلبی در شفاخانه قلب در شهر تامپره فنلند گفتگو میکنیم. دکتر صاحب مرادی در برنامه میمان ما هستند و به سوالهای شما هم پاسخ خواهند داد. پیش از اینکه با دکتر صاحب صحبت کنم، شما هم میتونین از طریق شماره های تماس با رادیو آزادی و به این برنامه وصل شوین. شماره واتساپ ماست 00420221124601. شماره تماس مستقیم ما 00420221124501. اگر اسکایپ دارین، از اسکایپ هم با ما به تماس شده میتونین. آدرس اسکایپ ما نقطه رادیو آزادی است. آله با دکتر صاحب صمد علی مرادی، متخصص امراض قلبی در شفاخانه قلب در فنلند گفتگو میکنم. دکتر صاحب سلام به شما، تشکر که در برنامه ساعت و زندگی از رادیو زودی با ما هستین و دعوت ما را پذیرفتین. دکتر صاحب گرامی، اولتر از همه اگر به الفاظ ساده و آسان بگوین که امی سوراخ قلب چی است و در انسان ها چه وقت به وجود می آید و چرا ایجاد میشه؟ اگه به الفاظ ساده به این خاطر بگوین که ما و شنونده ها با آسانی بفهمیم.
عرض سلام خدمت شما به شنوندگان خوب شما. برای که ما بفهمیم سوراخ قلب چیه، اول باید ساختمان قلب را بفهمیم. فهمیدن آناتومی یا ساختمان قلب بسیار ساده است. قلب ساختمان خیلی ساده ای داره و هر کسی میتونه ساختمان قلب از روی یک تصویر ساده متوجه بشه. خیلی کوتاه و ساده خدمت شما اول ساختمان قلب توضیح بدم تا بعد متوجه بشیم که منظور از سوراخ قلب چی هست. بدون دانستن ساختمان قلب فهمیدن بیماری سوراخ قلب قدری مشکله. همین خونی که اکسیژنی و توسط اندام‌های ما گرفته میشه به سمت راست قلب میره. یعنی خون بدون اکسیژن اول وارد دهلیز راست میشه، از دهلیز راست وارد بطین راست میشه و بطین راست این خون کم اکسیژنر که اکسیژن از او خون اندامه ها گرفتن به شش ها یا ریه ها پمپ میکنه. به این میگن پمپ راست قلب یا سمت راست قلب که از دو حفره تشکیل شده، یکی دهلیز راست بود و یکی پروتئین راست بود یا ونتریکل راست. بعد خون که اکسیژن دار شد از ریه‌ها یا از ششها وارد دهلیز چپ میشه و از دهلیز چپ وارد پروتئین چپ میشه. پروتئین چپ این خون اکسیژن دار به اندام‌ها از طریق شریان ابهر یا همون شریان آورد پمپ سمت چپ قلب یا پمپ سمت چپ که از دو حفره دهلیز چپ و بوتین چپ تشکیل شده. خب حالا هر سوراخی که بین سمت چپ و سمت راست وجود داشته باشه باعث نشت خون یا همون شانت از سمت چپ به سمت راست میشه. چرا؟ چون فشار خون در سمت چپ قلب بیشتر از سمت راست. معمولا این سوراخ ها در سه جا وجود داره. یکی بین بوتین ها که بره از او VSD میگن، یا بین دهلیز ها که بره از او ASD میگن، یا بین شریان ریوی و شریان ابهر. شریان ریوی همون شریانی هست که خون از بوتین راست میبره به شش ها یا ریه ها، و شریان ابهر همون شریان کلانی هست که خون از بوتین چپ میبره به اندام ها. اگه بین این دو شریان کلان هم یک سوراخ باشه، خون از آورت نشت میکنه یا از اون شریان ابهر نشت میکنه به شریان ریوی. پس در کل ما در سه جا به صورت شایع‌تر سوراخ خواهیم داشت.
تشکر دکتر صاحب. من که در وبسایت خواندم، در پیشتر هم گفتم که یک کم خواستم معلومات بگیرم و رفتم به وبسایت مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در ایالات متحده آمریکا، یا گفته بودن که این بیشتر این سوراخ قلب در نوزادا دیده میشه و این میتونه که جنتیک باشه، ارثی، یا میتونه که محیطی باشه. در این مورد شما چی میگن که چرا مثلا، خب شما گفتین که وقتی که خون، اما در نوزادا چرا؟ آیا به خاطر از این که امی رشد و نموی از اینا تکمیل نمی شده باشه، یا به خاطر محیط چه رقم میتونه تاثیر کنه؟
سوال خیلی خوبه پرسیدین. سوراخ قلب یک بیماری مادرزادی هست، یا میتونه به خاطر نقص ژنتیکی باشه، بعضی سندروم ها یا اختلالات چند موردی، حالا معادل فارسی رو من بلد نیستم، ولی میتونم بگیم به اختلالاتی که در چند اندام دیده میشه، برای از اون سندروم میگن که معمولا از نقص ژنتیکی حاصل میشه. در اونها یکی از یافته ها سوراخ قلب هست. خب یک دلیل دیگه میتونه تأثیرات محیطی باشه در زمان رشد جنین، یعنی زمان بارداری. مثلا تب مادر، بیماری هایی که باعث تب بالا در مادر میشه میتونه باعث این مورد بشه. همچنین داروها به صورت شایع میتونه سوراخ قلب در زمان بارداری در جنین ایجاد کنه. خیلی داروهای ساده مثل آسپرین و ایبوپروفن در زمان بارداری شیوع سوراخ قلب در نوزادها بالا میبره.
اما دکتر صاحب، اگر ببخشین که من صحبت تا نقد کردم، اگر مادر مریض میشه در زمان بارداری به خاطر از این که به طفلش نقص نرسه، آیا از این دوایی که شما گفتین یا دوا را به کلی نگیره، در حالی که در برخی موارد ما دیدیم که برای مادرها برخ از دوا را توصیه میکنه دکترها، مثل تابلیت های ویتامین است، تابلیت های فولیک اسید یاست که بتونه تقویت کنه، این دوا خب از نقص نداره؟
دواها خب اثراتشان بر جنین بسیار مختلف است. بعض دواها از همو حائلی که بین مادر و جنین هست در رحم، یعنی جفت تیر نمیشه، و بعضی دواها تیر میشه، بعضی دوا هم که تیر میشه اثر میکنه و بعضی اثر نمیکنه. به مرحله بارداری هم تاثیر داره که اوایل بارداری او دوا خورده شده یا اواخر بارداری. در اوایل بارداری تأثیری بیشتر هست. ویتامین ها معمولا تأثیری ندارن، البته ویتامین ها هم دسته‌های مختلفی دارن. باید ایره توجه داشته باشیم که دوایی که توسط دکتر تجویز شده درست است، او وقت دکتری که دانش داشته و تجویز بر جنین تأثیر میگذاره یا نه، و آیا این دارو فایدهش بر مادر از نقص بر جنین بیشتر هست یا نیست. دکتر این موضوع ارزیابی میکنه. به بیماری مادر هم بستگی داره. بعضی وقتا بیماری مادر و جان مادر بسیار برای ما مهمتر هست. وقت هست که ما مجبوریم برخی دواها رو برای مریض شروع کنیم، با این که ممکنه نقص هم برای جنین با احتمال پایین تر داشته باشه. بعضی دواها هم هست مثل پاراسیتامول، مثلا روی جنین از نظر ساختمان قلبی تأثیری نداره، ولی حتی پاراسیتامول هم که به صورت نسبی امن برای جنین شمرده میشه، تحقیقات اخیر نشون دادن که مثلا روی خواب نوزاد تا 3 سالگی میتونه، یا خواب طفل تا 3 سالگی تأثیر داشته باشه. کلن از خوردن دارو به صورت غیر تجویزی، یعنی بدون اجازه دکتر و به صورت غیر ضروری، هر دارویی که باشه خوبه که آدم در دوران بارداری خودداری کنه.
بله دکتر صاحب تشکر. ما یک بار دیگه هم میخواییم بگویم که دکتر صمد علی مرادی متخصص قلب در یکی از شفاخانه های فنلند امروز میمان برنامه صحت و زندگی از رادیو زودیست و در رابطه با بیماری سوراخ قلب صحبت میکنیم. شما هم میتونین شنونده های عزیز که به این برنامه زنگ بزنین و بر ما اگر سوال دارین مطرح کنین، دکتر صاحب امین اکنون برتون جواب میده. شماره واتساپ ما 00420221124501 است و ای البته شماره مستقیم ماست، واتساپ ما 00420221124601 است. اگر اسکایپ دارین هم از طریق اسکایپ میتونین همراه ما به تماس شوین. رادیو نقطه آزادی شماره یا نشانی اسکایپ ماست. دکتر صاحب شما گفتین که این میتونه که ارثی هم باشه در برخی موارد. مثلا من یک سوال دارم، اگر که در خانواده کس بوده که سوراخ قلب داشته، این امکان داره که مثلا بعدن در نواسی از او یا در اقارب از او در چهار دو طرف در رشته‌ای که می باشه ای با وجود بیایه؟ ای امکان داره پس؟ و یک سوال دیگه هم که در بطن مادر وقتی که ماینه میشه طفل معلوم میشه که قلبش سوراخ است یا نه؟
سوالات خیلی خوب پرسیدین. من از سوال دوم شما شروع میکنم. اگه نقص ساختمانی قلب شدید باشه، یعنی عمده باشه، او سوراخ کلان باشه، در دوران بارداری با سونوگرافی دیده میشه. ولی اگه نقص ساختمانی قلب خرد باشه، کوچک باشه، در دوران بارداری با سونوگرافی دیده نمیشه. در مورد سوال اول شما، موضوع بسیار پیچیده هست. ما خیلی از نقص‌های ژنتیکی رو نمیشناسیم. بعضی سندروم ها هست که شناخته شدن. یکی از یافته ها در اون سندروم ها یا اختلالات چندگانه سوراخ قلب هست. بعد اون سندروم وقتی تشخیص داده میشه، دکترها مریض رو میفرستن برای سونوگرافی قلب، چون میفهمن که یکی از یافته های همراه با اون سندروم یا اختلال چندگانه ممکنه نقص ساختمانی قلب باشه. همه سندروم ها خب باز خودشان انواع زیادی دارن، ولی ای که در یک خانواده به صورت کلی بگیم نقص ساختمانی قلب وجود داره، ریسک نقص ساختمانی قلب از جمله سوراخ قلب برای نسل بعدی بیشتر هست. ولی این بستگی داره به سوراخ قلب، بستگی به تشخیص داره. این با به صورت کلی نمیتونیم حکم کنیم.
تشکر دکتر صاحب. ما می از مخاطبین خود در فیسبوک رادیو زادی هم پرسیده بودیم که اگر سوال دارین، یک سوال هم آمده که ایرم هم میخواهیم که بپرسم. هوا امیدی از شما سوال کرده که علائم سوراخ قلب در کودکا چیست؟ مثلا خب در بطن معلوم نشده، قسمه که شما گفتین تشخیص داده نشده، نوزاد تولد شده و ایره به خانه بردن، چگونه باز ای علائم نشان میده که باز والدین خانواده متوجه میشن که یا متوجه شون که به دکتر مراجعه کنن؟
اول ایره ما متوجه باشیم که نقص ساختمانی قلب اگه خیلی کوچک باشه، خرد باشه، معنیدار نیست، یعنی روی زندگی انسان تأثیری نمیگذاره. به طور مثال من براتون گفتم که سوراخ قلب در سه منطقه میتونه دیده بشه، یکی بین بطین‌ها، یکی بین دهلیزها و یکی هم بین شریان ریوی و شریان ابهر که برای از او پی دی ای میگن. سوراخ بین شریان ریوی و شریان ابهر یک سوراخ نرمال هست در دوران جنینی، یعنی جزو جریان خون جنینی هست و در بعد و تولد او سوراخ باز است و در مدت کوتاه باید بسته شود. اگه سوراخ خیلی خوردی باز بمانه هیچ علامت نداره و بار قلب افزایش نمیده، یعنی او نشت خون که بین دو شریان اتفاق میفته، یعنی بین دو پمپ راست و پمپ چپ اتفاق میفته، معنیدار نیست و بار قلب زیاد نمیکنه. ما بعضی وقتا در کلانسان ها خیلی موارد کمی پیدا میشه که این سوراخ رو پیدا میکنیم به صورت اتفاقی. دیگه از جایی که سوراخ به صورت شایع باز هست بین دهلیزها هست، یعنی خیلی انسان‌های زیادی هستند که بین دهلیزها اینا، دهلیز چپ و دهلیز راست، یک سوراخ خیلی خرد باز میمونه و این تأثیری روی پمپ قلب نداره، یعنی اون نشت خون از سمت چپ به سمت راست معنیدار نیست. و همچنین سوراخ خرد بین بطنی هم تأثیری نداره که برای وی اس دی میگن و گاهگاه مور در کلانسان‌ها به صورت اتفاقی کشف پیدا میکنه با اولتراساند.
دکتر صاحب ببخشید چون بر من بسیار موضوع جالب شد. شما گفتین در بعض اوقات در کلانسالای ما در اولتراساند یا در ماینه تلویزیونی پیدا میکنیم، ای یعنی که ای در کلانسالا از امو خوردی از امو مادرزادی میباشه اما چون برش مشکل ایجاد نکده ایچ وقت نفهمیدن، یا ای در کلونی دفتن پیدا شده؟
نه خیر، این مادرزادی است، چون خورد بوده، چون نشت خون معنیدار نبوده، زیاد نبوده، مشکلی برای کلانسان ایجاد نکرده و بعدن به صورت اتفاقی مثلا مریض به یک دلیل دیگه تنگی نفس پیدا کرده، او را برای اولتراسان فرستادن و ما ای را به صورت اتفاقی در اولتراسان میبینیم، یا ای که یک صدای اضافی شنیده شده در قلب، بعد او را به خاطر او صدای اضافه که میفرستن ما او را پیدا میکنیم. شما در مورد علائم هم که پرسیدین، اعراض هم که پرسیدین، همین گپ هست. یکی از چیزهایی که دکتر مشاهده میکنه یا پیدا میکنه صدای اضافه هست، چون وقتی خون نشت میکنه از سمت چپ به سمت راست، خب این با یک صدای اضافه همراه است. در نوزادها هم همین صدای اضافه باعث میشه که اونا رو میفرستن به اولتراساند و سوراخ قلب پیدا میشه.
اگر نشه مثلا اگر اولتراساند نشه او صدای اضافی، مثلا دکتر در بعض موارد میگن، من شنیدیم، من نمیفهمم، شما متخصص قلب هستین، اگر اشتباه است لطفا این را بگوین، مثلا میگن که طفلکایی که نوزادایی که با سوراخ قلب تولد میشن وقتی که گریه میکنن کبود میشن، ناخونایشان رنگش کبود یا سمنی میباشه، یا مثلا گریهشان صدا نداره، نانسایی قرد نمیتونن. اینی چیزا را مثلا خانواده میگن که ما متوجه میشیم باز امی کبودی دوردن و ناخونی، یا باز باعث میشه که ما مراجعه میکنیم به دکتر. ایرش ما تایید میکنین؟
بله بله، البته البته این موارد ما دیگه در کشورهای پیشرفته نمی بینیم، چون که مادر از وقتی که باردار هست اسکرین میشه، یعنی به صورت مرتب معاینه میشه، او نقص های ساختمانی که عمده است و باعث کبودی طفل میشه، همون رقم که شما گفتین، معمولا اونا خیلی زود پیدا میشه و از بعد به تولد مریض پیدا میکنن، تشخیص میدن و عمل جراحی قلب باز میکنن و اینا رو دیگه ما در کشورهای پیشرفته نمیبینیم. ولی اگه پیدا نشه، مادر معاینه نشه، طفل معاینه نشه، همون رقم که شما گفتین، نقص های عمده ساختمانی که باعث ترکیب خون سمت چپ و سمت راست میشه. ای اعراضی که شما گفتین ایجاد میتونه بکنه.
دکتر صاحب با در نظر داشته وضعیت افغانستان که بسیاری از مردم در مناطق دوردست در دسترسی ندارند به مراکز صحی، یا مادرها در وقت بارداری اینا چکاپ متواتر نمیشن، مراقبت ازشان نمیشه، نزد دکتر اینا متواتر نمیرن که اینا بفهمن که در بدنشان در بطنشان طفل که پرورش میابه وضعیت از او چه قسم است، یا همی که شما گفتین که سوراخ‌های کوچک. تا لحظات دیگر لطفا اگر در رابطه به می سوراخی که کلان می باشه، سوراخی که می تونه باعث اختلالات شوه، سوراخی که می تونه باعث خطر زندگی نوزاد شوه صحبت نکنیم. اما پیش از او یک شنونده روی خط است، ما اونا را امرشون صحبت میکنم و باز از شما این جواب میگیریم. سلام به شما، برنامه ساعت و زندگی از رادیو آزادی است، خود معرفی کنین و سوالتان رو بگوین، بفرمایین.
سلام علیکم به تمام کارگروهای رادیو آزادی و شما. من میخواستم ای ولایت بادغیس آلسوالی جوان بودم، یک منطقه کوهستانی اینجا. من میخواستم از دکتر صاحب درباره سوراخ قلب که مثلا ما دکتر دارو خیلی دسترسی نداریم، کدوم کلینیک و یا دواخانه به این منطقه ما خیلی وجودی نداره. میخواستم که علائمی همین سوراخ قلب دکتر صاحب بر ما توضیح یه، بعدش هم همین داروهای مثل ریلیف امپسلین یا یکی که دگلفوناک از اینا مثلا بر ما توضیح یه که همین خانمای باردار از جا استفاده کنن یا خیر.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شما حتماً سوال شنونده ما را که از بادغیس تلفن کردن گرفتین، بپردازیم به جواب از اینا، باز میریم به سوالی که ما کرده بودم. بله دکتر صاحب، اینا گفتن که در یک منطقه دوردست همون رقم که ما گفتم اینا زندگی میکنن، به مراکز صحی دسترسی چندان نیست. علائم امو سوال ما شد، علائم سوراخ قلب یا امو ارزایی که میتونه باعث خطر شوه، تهدید به زندگی شوه، او چی است و دوایی را که اینا نام گرفتن و مثل پنسیلین و دپلوفیناک یا به مادر که در بطن خود نوزاد در بطن خود طفل پرورش میده، چقدر میتونه که خطرناک ثابت شوه؟ بفرمایید.
اعراض قلبی شناختنشان نسبتاً ساده است. اگه مریض عفونت نداره، اگه دلیلی برای تنگی نفس وجود نداره، ولی طفل میبینیم که زود به نفس میفته، که یا ای که امور رقم که شما گفتین که بودی لبها پیدا میکنه، یا ای که رشد خوبی نداره، این رشد نرمال نداره، خب اینها میتونه نشان دهنده از نقص ساختمانی قلب باشه. و آیا ای که سوراخ هست یا دلیل دیگه هست، او را ما نمیتونیم بگیم، ولی ای را میتونیم بگیم که حتما باید مریض را پیش دکتر ببرن و معمولا برای اعراض باید اولتراساند بشه. این واضح است. بعد در مورد سال دوم ایشان، ای را من تأکید میکنم که هیچ دوایی در دوران بارداری بدون اجازه دکتر نباید استفاده بشه. من خدمت شما مثال دادم از دوای خیلی ساده مثل آسپرین و ایبوپروفن، حتی اینا هم در دوران بارداری میتونه برای جنین خطر آفرین باشه. آنتی بیوتیک هم یک گرده اینا از جفت رد میشه، وارد جریان خون جنینی میشه و روی جنین تاثیر میگذاره. یکی اوچی این آنتی بیوتیک هست خوب نیست که آدم در رادیو بگم، چون باز باعث میشه که بعضیا خود اینا برای خود تجویز کنن. گره همیشه باید با نسخه دکتر استفاده کنن.
دکتر صاحب، برخ دوا است که بگونه جاری است، مثلا یک مریض باید او را همیشه بگیره، یکی از او دوا دوای تایراید است که باید مریض امو مقدار را که دکتر برش تجویز میکنه همیشه بگیره. آیا در زمان بارداری وقتی که یک خانم باردار است این دوایی که برش بر تمام عمر تجویز شده یا هم باید قطع شوند به خاطر از اینکه باز به طفل نقص نرسه و سوراخ قلب ایجاد نشه؟
بعضی دواها هستن همو ماده مورد نیاز خود بدن هستن. تیروئید هورمون خود بدن هست که به خاطر کمکاری غده تیروئید ترشح نمیشه یا کم ترشح میشه، بعد او را به صورت دوا میده. اون مثل تیروئید خود بدن انسان است. همون هم البته باید با نسخه گرفت، چون میزان کم یا زیادی رو میتونه مضر باشه. یعنی دکتر باید در دوران بارداری مریض بیشتر از حد طبیعی معمول دنبال کنه. معمولا در دوران بارداری اونهایی که مریض بیماری دارن از فالوآپ یا دنبال کردن بیشتری باید بهره‌مند بشن، چون یک بار قلبی مریض زیاد میشه، یعنی فشار بیشتری به قلب وارد میشه، و یکی که موضوع جنین هم هست.
بسیار زیاد تشکر دکتر صمدعلی مرادی، متخصص قلب در یکی از شفاخانه های قلب فنلند، میمون برنامه امروز ساعت و زندگی از رادیو آزادی است و در رابطه با سوراخ قلب دی برنامه ما صحبت میکنیم. شما هم میتونین که با ما به تماس شوین. شماره واتساپ و شماره مستقیم ما، شماره واتساپ 00420221124601 و شماره تماس مستقیم 00420221124501. از دکتر صاحب بیشتر خواهیم پرسید. اسکایپ هم داریم، آدرس اسکایپ ما رادیو نقطه آزادی. یک وقفه کوتاه میگیریم و برمیگردیم، خیلی کوتاه.
و اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. دکتر صاحب مرادی، زمانی که تشخیص میشه که یک نوزاد در قلبش سوراخ داره و این سوراخ میتونه که خطرناک باشه، تهدید باشه به زندگیش، اولین اقدامی که خانواده ها بکنن چی است و بر اساس تجربه شما یک کودک تا چند سال میتونه که با سوراخ قلب زنده بمانه، اما سوراخی که باز از بسته نشده؟
بسیاری داره. مثلا اگه سوراخ بین شریان ریوی و شریان ابهر باشه، گفتم که این سوراخ به صورت نرمال تا بعد از تولد وجود داره، چون جزء جریان خون زمان جنینی هست. اگه این سوراخ در بعد از تولد هنوز باز باشه و کلان نباشه، دکترها دنبال میکنن، یعنی فالوآپ میشه مریض. بعضی وقتا این سوراخ خودش بسته میشه، یعنی نیازی به عمل نداره. بعضی وقتا سوراخ بین بوتین هست، یعنی همون BSD، و این سوراخ خیلی کلان نیست، بار اضافی بر قلب ایجاد نمیکنه، مریض اعراض شدیدی و معنی داره نداره، اونم فالوآپ میکنن، میبینن که کم کم سوراخ خودش بسته میشه یا ای که خورد میشه و نیازی به عمل پیدا نمیکنه. مریضی که اعراض معنیدار داشته باشه، رشد طفل کند بشه به خاطر که جریان خون در بدن او مختل شده، یعنی بین سمت راست به سمت چپ قلب این خون گدوت شده، یعنی خون اکسیژن دار با خون بی اکسیژن یا کم اکسیژن گد شده، وقت که این شانت یا عمود جریان فرعی خون معنیدار و زیاد باشه، سعی میکنن که در اولین فرصت نوزاد عمل کنن. بستگی داره باز به همون نقص ساختمانی قلب. بعضی وقتا او رو خیلی زود در همون اوائل دوران نوزادی عمل میکنن، بعضی وقتا کمی صبر میکنن که طفل کلانتر بشه تا عملی و ساده تر باشه. بعضی وقتا عمل در چند مرحله اتفاق میفته، چون نقص ساختمانی قلب بعضی وقتا پیچیده است، یعنی همین حفره های قلب جا به جا هست، شریان های کلانی که من نامشان رو بردم جا به جا هست، وقت باید در چند مرحله اینا عمل بشه و ساختمان قلب به اصطلاح تعمیر بشه. ما دیگه در کشورهای این طرف، یعنی سمت غرب، نمی بینیم، خیلی کم در بزرگ سالان ما دیگه این چیزا رو، خب اونایی که
نقصهای شدید داشته باشن، غیر قابل عمل باشن که فوت میکنن متاسفانه. ولی حالا به قدر تکنولوژی پیشرفت کرده که خیلی از نقصهای شدید هم در همون دوران نوزادی عمل میکنن و اینا زندگی نرمال دارن و ما دیگه اونا رو در دوران کلانی بره فالوآپ نمیبینیم یا خیلی کم به ما مراجعه میکنن.
تشکر دکتر صاحب مرادی. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که ما میخوایم ارقام در رابطه با افغانستان اینجا شریک بسازم که از 2008 تا به حال حدود 13,000 کودک که به مریضی سوراخ قلب در افغانستان مبتلا بودن یا در داخل افغانستان درمان شدن و 11,000 کودک دیگر هنوز هم منتظر هستند که یا درمان بشن. خب با او کودکایی که انتظار دارن که درمان بشن، شما پیشتر گفتین که این کودکایی که سوراخ قلب می داشته باشن و سوراخ قلبشان تهدیدآمیز است، اینا از رشد میمانن. در زمان که به آپریشن یا عملیات میرن یا باید که اینا عملیات شوند، ای رشد و ای وزنشان، ای مثلا کمشتیاییشان، ای همش باز مهم می باشه؟ ای چقدر ای چیزا باز در نظر گرفته میشه در وقتی که تصمیم گرفته میشه که یا باید عملیات شون؟
حتما عوامل متعددی بر تصمیم بر عملیات قلب تاثیرگذار هست. کاش که شما ای را از یک جراح قلب اطفال بپرسیم، جواب بهتری به شما ارائه میکنه. ای خیلی یک نکته عادی هست، یعنی یک نکته قابل درک هست. طفلی که رشدش به خاطر نقص ساختمانی قلب مختل شده، اون نیاز به عمل قلبی داره، چون که اگه عمل قلبی نشه با دارو این نقصهای ساختمانی برطرف نمیشه. اگه عمل نشه به طور طبیعی او رشدی و نرمال نمیشه و بعد مشکلات زیاده برای او طفل در آینده ایجاد میکنه.
دکتر صاحب تا لحظات دیگه اگر بر من بگوین که مثلا امی اطفال 11,000 کودک که در افغانستان فعلا منتظر هستن که سوراخ قلبشان درمان شوه، در این مدت که انتظار میکشن فامیلایشان، خانواده ها باید چی بکنن، چی را بیشتر در نظر بگیرن که مشکلی کودکان زیادتر نشه، این را بر من جواب بگوین. اما اکنون یک شنونده روی خط است، با او پیش از صحبت میکنیم و باز میریم به سوال ما. سلام، بفرمایین. برنامه صحت و زندگی از رادیو آزادی است، خود معرفی کنین و سوالتانه.
سلام، از ولایت لوگر ولسوالی برکبرک.
بفرمایین، شما در رابطه به برنامه امروز سوال دارین از دکتر صاحب مرادی؟
بله محترم، سوال داریم. اکتفلا که ماست تقریبا در ماه هست و به سراخ قلب مواجه است. سراخ قلبشان 2.5 میلی است و این یک چیز مشکل دارد که وزن نمیگیرد. تقریبا آن وزن از در ماه هست 39 کیلو وزن هست. بخاطر ازمی تدوی از امکان عملیات زبانستان هست و نیست، این را از دو تصف پرسان میکنم. و دیگه ای که رای تدوی از غیر از عملیات دیگه کدام راه هست یا نیست؟
تشکر. لطفاً اسمت الله شما در خط باشین. دکتر صاحب شما سوال اسمت الله را اگه گرفتین دیگه سوال دارین، چون میگه که کودک دمایش سوراخ قلب داره و وزنش 39 کیلوست و 2.5 میلیام سوراخ قلبش گفته شده، شما چیز بیشتر میخواین سوال کنین یا ای که جواب میتین؟
نمی جواب میدم.
تشکر. اسمت الله شما لطفاً جواب بشنوین. تشکر از اینکه تماس گرفتین. بفرمایین دکتر صاحب.
اول ای که این مریض چرا وزن نمیگیره، این طفل وزن نمیگیره، باید عواملش توسط دکتر بررسی شوه. خب ای که فقط مربوط به سوراخ قلبش هست، ای جای سوال داره. یکی دیگه ای که آیا این مریض نیاز به عمل داره و کی عمل باید بشه، این در حیطه تخصص اطفال هست. خب مریض ها باید بفهمن که به چی دکتری هم باید مراجعه بکنن، چون در افغانستان سیستم ارجاع نیست، یعنی هر مریض خودش تشخیص میده که به کدوم دکتر باید بره. در جاهای دیگه دنیا سیستم ارجاع است، اول مریض به دکتر عمومی میره، دکتر عمومی هست که میگه حال این مریض به کدوم متخصص مربوط هست و میفرسته. باید توجه داشته باشن که مریضی های قلبی مربوط قلبی اطفال مربوط به دکتر قلب نیست. مثلا در فنلاند که من دکتر قلب هستم، ما مریضی طفل نمیبینیم. مریضی یا قلبی اطفال مربوط به یک فوق تخصص اطفال است. یعنی دکترایی که اول تخصص اطفال رو میگیرن بعد از او تخصص قلب اطفال میگیرن. پس شما باید طفل خود رو به یک متخصص اطفال ببره. او هست که میتونه تشخیص افتراقی بده، ببینه که این طفل شما چرا وزن نمیگیره. آیا تنها دلیلش همین سوراخ قلب هست؟ اگه تنها دلیل یا مهمترین دلیل همین نقص ساختمانی قلب باشه، وقت شما را به یک جراح قلب ارجاع میده. خب اما اگه دلایل دیگه داشته باشه، او دلایل دیگر هم پیدا میکنه. اگه شما به یک دکتر اشتباهی، یعنی یک دکتری که مربوط به او نمیشه، مثلا به پیش ما بیاین، بعد من شما نمیتونم مریض شما رو خوب ببینم. چرا؟ چون من دکتر اطفال نیستم، من نمیتونم مریضی های دیگه که باعث همو عدم رشد طفل میشه رو بفهمم. چرا؟ چون من مریض طفل نمیبینم. دکترای قلب مریضای بالاتر از 16 ساله میبینن. خب این خیلی مهم است که در افغانستان مردم یک اطلاعات عمومی در مورد همه رشته های تخصصی هم داشته باشن، چون متاسفانه در اونجی سیستم ارجاع نیه. یعنی اول مریض به دکتر عمومی نمیره، یا بهتر است که شما اول به یک دکتر عمومی برین، بعد او شما را به یک دکتر متخصص بفرسته، بعد او دکتر عمومی میفهمه که شما بهتره به کدوم دکتر متخصص مراجعه بکنه. خب این سوال ای دوست عزیز، سوال شما اگه دوباره تکرار کنین من یادم نیست.
اینا گفتن که طفلشان 10 ماه هست، سوراخ قلب داره 2.5 میلی و 3.5 کیلوس، و گفتن که ای چی کنن به خاطر درمانش، آیا در افغانستان اقدام کنن؟ سوالشون همی بود. و ای که چرا وزن نمیگیره، شما گفتن که باید پیش دکتر متخصص برن.
دقیقا، متخصص اطفال باید برن.
بسیار زیاد تشکر. دکتر صمدعلی مرادی، متخصص قلب در یکی از شفاخانه های فنلند، امروز میمان برنامه ساعت زندگی از رادیو زدیست و در رابطه با سوراخ قلب معلومات میده. دکتر صاحب، من میخواستم اما سوال بیشتر خود تکرار کنم. این 11,000 کودک که در افغانستان با سوراخ قلب اینا منتظر درمان هستن، که چه وقت سرمیاش یا صلیب سرخ اینا را همکاری میکنه و اینا مراجعه میشن، چرا که امی تمام از منابع مالی و یارا اونا تامین میکنن. بسیاری از مردم خانواده ها میگن که مشکلات اقتصادی دارن، خودشون نمیتونن که کودکای خدا اینا امی تمام مصارفش اینا به دوش بگیرن. تا وقتی که نوبتشون میرسه چی کنن؟ از او کودک چگونه باید نگهداری شود که او اقلا تکلیفش زیادتر نشه؟
باید از فشار فیزیکی بیش از حد بر طفل خودداری کنن. خب چون وقت نقص ساختمانی قلب شدید باشه، یا سوراخ بین بوتین یا بین دهلیزها یا بین شریان ریوی و شریان ابهر کلان باشه، این بار قلب را افزایش میده. وقتی بار قلب، یعنی امو فشاری که بر پمپ قلب آمده، زیاد بشه، خب مریض عراض پیدا میکنه. این عراض معمولا وقتی پیدا میشه که فعالیت فیزیکی شدید انجام بده. این مریضا به طور طبیعی نمیتونن فعالیت فیزیکی نرمال داشته باشن. این به معنای نیست که به صورت مداوم در حال استراحت باشن، چون باز او هم باعث اعراض و مشکلات دیگه میشه، ولی مثل یک طفل نرمال نمیتونن دیگه ورزش کنن یا ای که بازی کنن یا ای که بدون. باید ببینه مادر و پدر ببینه که همین طفل وقتی که این کار میکنه یا این فعالیت فیزیکی را انجام میده، آیا اعراض پیدا میکنه. اگه اعراض شدیدی پیدا کرد، باید فعالیت فیزیکی از او محدود کنن. البته این سوال شما سوال سختی برای من هست. خب چون خب همی موارد در من به صورت تجربی خود من به چشم خود خو نمیبینم، چون مریضای بالاتر از 16 ساله ما
بله.
مریضای قلبی بالاتر از 16 ساله معاینه میکنه
دکتر صبی.
ولی جوابی که دادم برای یک منطق استوار
بله. از امو چون شما متخصص قلب هستین، خب حتما امی که میگن اطفال مثل او اطفال عادی نمیتونن بازی کنن یا اینا نمیتونن بدون یا اینا نمیتونن که کارایی کنن که زیادتر فشار بیایه سر قلبشان، امی خودش میتونه که توصیه خوب باشه به او خانواده‌ای که کودکایشون منتظر درمان هستن به خاطر سوراخ قلب. دکتر صاحب شما گفتین که شما کودکای یا اطفال بالاتر از 16 ساله میبینین، اینا وقتی که یک کودک با سوراخ قلب عملیات میشه باز بعدن چی میشه؟ اینا می بعدن که شما می پروسیجره که پیش میبرن ای آیا ارما پیش دکتر میره به خاطر چکاپ یا سال به سال میره و توصیه های بعدی دکتر چی میباشه؟
سوراخ قلب اگه به صورت کامل عمل شده باشه و دیگه چیزی باقی نمانده باشه، اون نیاز به فالوآپ نداره. همون در دوران طفولیت اوره بعد از عمل چکاپ میکنن، وقتی معلوم شد که نقص ساختمانی قلب به طور کامل برطرف شده، اون دیگه بر ما نمیفرستن. ولی بعضی مریضا هستن که یک سوراخ کوچکتر دیشتن و اون عمل نکردن چون نیازی نبوده، منتظر بودن که خودش بسته شوه. بعضی وقتا او سوراخ بسته نمیشه و او رو باز به ما میفرستن. یعنی تا 16 سالگی متخصص قلب اطفال او رو فالوآپ میکنه، دنبال میکنه، بعد از او رو میفرسته به متخصص قلب بزرگسالان که ما هستیم، بعد از او ما او رو فالوآپ میکنیم. اگه مریض هیچ اعراضی ندیشته باشه و او شانس یا مو جریان خون فریعی که از سمت چپ به راست ایجاد شده معنیدار نباشه، ما خیلی کم او رو فالوآپ میکنیم. معمولا هر 3 سال یک بار میبینیم و او رو بعض وقتا به هر 5 سال تقلیل میده. یعنی این مریض ها معمولا مشکلی ندارن.
تشکر. و دکتر صاحب کودکایی که سوراخ قلب دارن در از تولد، باز ای مثلا جدی نمی باشه قسمه که شما گفتین؟ وقتی که یا رای مکتب میشن با مو سوراخ قلب که هست که مثلا دکترها میگه که به مرور زمان خودش خدا بسته میکنه، ای خود سر ذکاوت و یادگیری و سری چیزاش تاثیر نمی داشته باشه؟
نه خیلی هیچ تاثیری نداره. ای پمپ قلب ما یک مقدار بار اضافی را تحمل میکنه. نقص ساختمانی خفیف قلب باعث بار اضافی به طور معنیدار نمیشه. یعنی چی؟ یعنی ای که برای پمپ مشکل ایجاد نمیکنه. با یک فرمول کلی، هر نقص خفیف ساختمانی قلب، چی دریچه‌ای باشه، چی یک سوراخ باشه، برای قلب مشکل ایجاد نمیکنه، برای فشار خون، برای گردش خون مشکل ایجاد نمیکنه و مریض زندگی نرمال خود را خواهد داشت. حتی برای دوران بارداری هم، یعنی خانم هایی که نقص ساختمانی کوچیکی داشته باشن، برای دوران بارداری از اونها مشکل ایجاد نمیکنه.
بسیار زیاد تشکر. دکتر صمدعلی مرادی، متخصص قلب در یکی از شفاخانه های فنلند، میمان برنامه ساعت و زندگی از رادیو زادیست. ما میزبانتون فرشته نگاستم و سید قادر جلالوف در بخش تخنیک با ما همراهی میکنه. دقایق اخیر برنامه است. اگر شما شنونده های رادیو زادی سوال دارین در رابطه با سوراخ قلب، میتونین که به شماره واتساپ 00424221124601 به تماس شوین و یا هم به شماره تماس مستقیم ما زنگ بزنین 00420211245001. شما اگر اسکایپ دارین، از اسکایپ هم شما میتونین همراه ما به تماس شوین. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی. یک وقفه خیلی کوتاه با هم میگیریم و دوباره برمیگردیم. خیلی کوتاه.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. دکتر صاحب مرادی، یکی از مخاطبین رادیو آزادی به نام مهدی حبیبی هم بر ما پیام فرستاده و این نوشته که پسرش 2 ساله است و این سوراخ قلب داره و اینا اکنون آگاه شدن که این پسرک سوراخ قلب است و به تشویش هستند. شما اگرچه پیشتر هم اشاره کردین که چه وقت باید به دکتر اینا عاجل مراجعه کنن و چه وقت قدر باید تشویش نکنن، اما باز هم اگر چون اینا پیام دادن، اگر شما بگوین که مثلا وقتی که 2 سال بعد یک خانواده در میابه که کودکشان با سوراخ قلب مبتلاست، اونا چی بکنن؟
با توضیحاتی که قبلا دادم بستگی به داستان همین دوست عزیز داره. آیا فرزند ایشان اعراض داره، علائمی داره یا نداره؟ اگه هیچ اعراض و علائمی نداره و این سوراخ قلب مثلا به خاطر یک صدای اضافی قلب پیدا شده، یعنی قلب مریض گوش کردن یک صدای اضافه داشته، بعد اولتراساند کردن یا سونوگرافی کردن و سوراخ پیدا شده، معمولا این نقص های ساختمانی معنیدار نمی باشند وقتی که مریض اعراض نداره. البته همون دکتری که اولتراساند کرده گپ دقیق تری می زنه. حالا من یک فرمول کلی برشان گفتم، ولی اگه مریض در حالت فعالیت فیزیکی تنگی نفس پیدا میکنه، به دلیل تنگی نفس از او مثلا آسمانیست یا دلیل دیگه نداره، دلیل قلبی داره، وقت نقص ساختمانی قلب معنیدار میشه. این باید بدانیم اگه نقص ساختمانی قلب معنیدار هست، یعنی که جریان خونی که از سمت چپ به راست میره و همی خون اکسیژن دار با خون بی اکسیژن یا کم اکسیژن گد میشه، معنیدار باشه، مقدار یا زیاد باشه، با هیچ دوایی خوب نمیشه. خب یعنی شما این مریضی که برتان به صورت فرضی توضیح دادم، این منظور کسی که زنگ زده بود یا سوال کرده بود نیست، مریض فرضی که اعراض قابل توجه از نقص ساختمانی قلب داشته باشه نیاز به عمل داره. ولی اگه برای مریضی که این سوال کردن گفته شده که مثلا نقص ساختمانی معنیدار نیست یا مریض اعراض نداره باید صبر کنن، نباید تشویشی داشته باشن دیگه. من توضیح دادم نقص های خورد ساختمانی قلب بر جریان خون تاثیر معنیداری نداره.
دکتر سمرادی، یک شنونده رادیو آزادی در واتساپ هم پیام فرستاده و نوشته که اینا زمان فهمیدن که کودکشان سوراخ قلب داره که افزایش وزنش غیر عادی بود. من فکر میکردم که حتما ایره شمال بر ما میگن که درست بوده یا غلط، که کودکایی که سوراخ قلب دارن چون اشتیاشان کم است، کم حوصله هستن، غذا هم صحیح نمیخورن، شاید لاغر باشن، اما این گفته که افزایش وزن غیر عادی، ای چطور ممکن است؟
متوجه من نمیشم، من با شما کاملا هم نظر هستم. من نمیفهمم، معمولا وقتی که بندام ها اکسیژن کافی نمیرسه، همو طفل رشد کافی نداره. ای که طفل چاق شوه، من دقیق دلیلش نمیفهمم. اگه ای گپ درست باشه شاید متخصص اطفال ای گپ بهتر بفهمه، ولی برای من غیر قابل درک است.
و کسی نوشته که خستگی دوامدار در کودکا، آیا این هم میتونه که یکی از علائم باشه که این کودک سوراخ قلب داره و باید به دکتر مراجعه شوه؟ مثلا گفته که کودکش وقتش است که باید بده و شوخی کنه، اما همیشه خسته است، همیشه خوابالود است و همیشه احساس مریضی میکنه. آیا این خستگی هم میتونه که باعث شوه که اینا باید تشویش کنن و سوراخ قلب وجود داشته باشه در کودک؟
خستگی جزو علائم عمومی هست، چی در اطفال چی در بزرگسالان، یک جزو اعراض عمومی هست. یعنی شما با خستگی به تشخیص نمیرسین، خستگی از خیلی مریضی ها میتونه پیدا بشه. احتمال ای که یک طفل به خاطر داشتن انگل یا پارازیت خسته باشه خیلی بیشتره نسبت به اینکه نقص ساختمانی قلب یا سوراخ قلب داشته باشه. یا اینکه یک طفل به خاطر کمخونی خسته باشه احتمالش خیلی بیشتره نسبت به اینکه سوراخ قلب باعث خستگی شده باشه. خستگی از خیلی مریضی ها پیدا میشه، نمیشه با گفتن خستگی ما به تشخیص برسیم.
بسیار زیاد تشکر. دکتر صاحب صمدعلی مرادی، متخصص قلب در شفاخانه فنلند، اینا میمان ماستند در برنامه صحت و زندگی. دقایق اخیر برنامه است و ما صحبت میکنیم در رابطه با سوراخ قلب. دکتر صاحب، چون شما متخصص قلب هستین، مریضایی که به بیماری قلبی مواجه هستن اینا میاین پیش شما و شما بیشتر گفتین اطفال را یا افراد را که بالاتر از 16 سال است میبینین، من از یک دکتر متخصص قلب پیامتان چیز بخاطر از این که انسان ها قلب خودان از سالم نگه داشته باشند، با وجود که با امی سراخ به دنیا بیاین، با وجود که او سراخ میتونه که با عملیات درست شوه، چی باید بکنیم که قلب خود سالم نگاه کنیم؟
من اول یک نکته خیلی مهم برای هموطنهای خود در افغانستان یادآور باشم، یک توصیه که به نظر من خیلی زندگی ها نجات میده او را متذکر باشم. ببینین، در کشور ما وقت منابع کافی برای درمان وجود نداره، وقتی که همو عملیات خانه و شفاخانه کم هست که یک مریض درمان بشه، ما باید بیشتر به فکر پیشگیری باشه تا درمان. یعنی اولویت ما آگاهی رسانی به مردم برای پیشگیری باشه. اگه در دوران بارداری از استفاده دواهای بدون تجویز خودداری بشه، خیلی از این مشکلات اطفال کم میشه. علاوه بر مشکلات قلبی، دواهایی که در دوران بارداری استفاده میشه مشکلات خیلی زیاد دیگه میتونه برای اطفال بعد از تولد ایجاد بکنه. این ما متوجه باشیم که پیشگیری و حمایت مادر و توجه به درمان مادر در زمان بارداری و همچنین آموزش مادر که مادر از همی جنین خود خوب اطلاع داشته باشه که همی جنین چی رقم رشد میکنه، چی چیزی برای جنین خطرناک هست، چی چیزی برای جنین مفید هست. یک مادر باید یک دانش ابتدایی از بارداری داشته باشه. یک خانواده باید بفهمه که وقتی یک طفل در راه هست چی رقم در حفظ سلامت از او کوشش کنه. این دانش پایه، این دانش ساده از خیلی از این مریضی ها و مشکلات بعدی جلوگیری میکنه و خانواده ها از سرگردانی در پاکستان و هندوستان نجات میده و خرج روی دست خانواده ها نمیگذاره. می توصیه قلبی ما برای هموطنهای ما در افغانستان است که خواهشان به زمان بارداری توجه کنن. از مادر در زمان بارداری خواهشان حمایت کنن. روحیه مادر در زمان بارداری بسیار مهم است. سلامت مادر، تغذیه مادر و توجه به مریضی های مادر در زمان بارداری مهم است. حتی یک تب میتونه تب مادر تو کنه، یعنی به اصطلاح، حالا من خدا کنه که درست تلفظی بگم که همتنای محترم همه متوجه بشن، حتی تب مادر میتونه روی جنین تاثیر بگذاره. پس توجه به مادر یک موضوع هست. دیگه ای که شما سوال کلی پرسیدین که ما چی رقم از قلب خود خو میتونیم
مراقبت
کنیم، محافظت کنیم با زندگی سالم. اگه جواب کوتاه میاد، سیگار نکشیم، مواد مخدر استفاده نکنه، غذاهای چرب استفاده نکنه، شکر اضافه استفاده نکنه، فعالیت فیزیکی مناسب داشته باشه، هوای پاک بهره ببریم، زندگی سالم روی سلامت قلب بسیار تاثیر گذاره.
بسیار زیاد تشکر. دکتر صمدعلی مرادی، متخصص قلب در یکی از شفاخانه های قلب فنلند، میمان امروز برنامه ساعت و زندگی از رادیو آزادی بود. تشکر از شمایی که تماس گرفتین، پیام فرستادین و سوالاتتون را با دکتر صاحب مرادی در برنامه مطرح کردین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست.